بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. رفقا بنویسید هفت، اگه دنباله جزوه ها مینویسید روشنه، تا شیش شما جلسه قبل نوشتید. هفت متا، یعنی یکی از ادوات استفهام چیه؟ متا است. به وسیله متا سؤال از زمان می شود، اعم از گذشته یا آینده. یعنی شما همیشه به وسیله متا سوال از چی میکنی؟ زمان. حالا این زمانه یا زمان گذشته است یا زمان کی؟ آینده. الان مثال میزن، مثل متا جئت، سوال از زمان کی است؟ آقا گذشته. چه زمانی اومده بودی؟ و متا تجیء، سال از آینده است. متا تجیء یعنی چی؟ چه زمانی میایی؟ چه زمانی میایی؟ هشت، ایانه با همزه، ایانه، به وسیله ایانه سؤال از زمان آینده می شود، مثل ایانه تجیء. همیشه با ایانه سوال از زمان آینده میشه. ایانه تجیء یعنی چه زمانی میایی؟ چه زمانی میایی؟ نو، انا، انا، کلمه انا گاهی به معنای کیفه، پرانتز رو باز کنید، در این صورت بعد از آن فعل قرار می گیرد. یعنی هر جا انا به معنی کیف اومد، بعد از انا چی است؟ آقا فعله. ما نداریم تو کلام عرب انا به معنی کیفه باشه بعدش اسم باشه، نداریم. مثل فعتو هر سکم انا شئتم، ای کیف شئتم. پرانتزو ببندید. الان تو این آیه مبارک انا رفقا به معنی چیه؟ کیفه. یعنی در هر حالتی که شما خواستید میتونید فعتو هر سکون باشید. معنی اینه است. الان میگم پرانتزو ببندید، این آیه مسئله فقهی هم داره ها، و همین ثمره داره که این انا به چه معناست. پرانتزو ببندید. بله، معنی اینه اینجا به معنی اینه نیست، همه میگن کیف است. پرانتزو ببندید. و گاهی به معنای اینه است. انا به معنی چی میاد آقا؟ اینه، در کجا. اگر انا به معنای اینه باشد در مقام استعمال گاهی با من مذکور و گاهی با من مقدر به کار می رود. هر جا کلمه انا به معنی اینه هست، اینه یعنی کجا، سؤال از مکانه، یا من اومده روش ذکر شده یا من در تقدیره، مثل این شعره من اینه اشرونه لنا من انا، مصرع اول شعره من اینه اشرونه لنا من انا، ای من اینه، معنی شعر اینه که از کجا این 20 تا شتر مال ما شده، از کجا. الان اون من انا، انا به معنی چی هست آقا؟ اینه، من ذکر شد. و مثل انا لکه هازا، ای من اینه لکه هازا رزق، آیه هست انا لکه هازا، انا به معنی چی هست آقا؟ اینه، منش در تقدیره. به معنای اینه هست، منش در تقدیره. و مثل انا لکه هازا، ای من اینه لکه هازا رزق. تمام شد. مطلب ششم، یعنی متا، جواهر نمیشه خیلی اعتماد کرد چون غلط کم نداره. مطلب ششم، حالا همین صبح تو متول نگاه میکردم میخواستم بنویسم ندیدم. مطلب ششم، ادوات استفهام کثیرن در معنای غیر استفهام به کار می روند. آخه نگاه کنید، میگن ادوات استفهام باید تو استفهام به کار بره، برای کثیرن تو غیر استفهام به کار میره. این معانی عبارتند از یک استبتاء، تای دو نقطه، استبتاء تای دستدار، استبتاء بوتع، استبتاء یعنی بیان کند بودن، یعنی با ادوات استفهام بیان چی میشه؟ کند بودن یا کند شمردن. میخواد یه روند، روند چیه؟ کندیه. مثل تو مغنی مثال به چی زده بود اول مغنی؟ علم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم، زمانش نرسیده، یعنی اینا کند دارن سیر میکنند. حالا مثالی که تو بلاغت زدن، مثل کم دعوتو که، کم دعوتو که میدونید یعنی چی؟ یعنی چقدر دعوتت بکنم، یعنی چرا کندی، چرا عمل نمی کنی، چقدر دعوتت بکنم. کم دعوتو که، الان اینجا کم، کم برای چی به کار رفته؟ استبتاء، یعنی متکلم با به کار بردن کم میخواد بیان کند بودن مخاطب بکنه.
این
اگه معنای کنایش بخوای بکنی اینجوره، یعنی شما در مقام دعوت من کند هستید. خب اینا اونا حرف اصوله، متوجه هستی؟ خب ولی خب مالا دنی هر بلاغت اینو میگه. لذا اگر یادتون باشه صاحب کفای، اگر یادتون باشه تو بحث صیغه امر که ما میرسیم، همین امروز هم میرسیم، میگم که صیغه امر استمرتی معانی کثیره منها التعجیز از تسخیر، درسته؟ بعدا صاحب کفای اومده گفت که بابا اینا انگیزه هستن، صیغه ان به کار میره در طلب انشائی، نه انگیزه است. ولی علمای بلاغت نه، میگن اصلا معنی خودش همینه. دو، بیان تعجب، یعنی متکلم با ادبات استفهام بیان چی میکنه؟ تعجب. مثل مالیه لا ارل خود خود، مالیه لا ارل خود خود، شاید مثلا رو ما هستا، پرانتزو باز کنید، حضرت سلیمان علیه السلام از حال خود در ندیدن خود خود تعجب می کند. پرانتزو ببندید، یعنی حضرت نگاه به این طرف و طرفش میکنه، اینو هد هد نمیبینه، تعجب میکنه، مالی لا ار الهد هد، چیم شده که هد هد رو نمیبینم؟ چیم شده؟ ما او برای تعظیمه، معنی این نیست. سه، آگاهی دادن بر گمراهی مخاطب، مثل عین تذهبون، متکلم با این عینه میخواد چی رو بفهمونه؟ که مخاطب گمراهه، عین تذهبون کجا میرید. چهار، وعده شر، متکلم با ادوات استفهام وعده شر میده به مخاطبش، مثل علم اعدب فلانن، علم همزه، لم اعدب فلانن، به کسی که اساعه ادب میکند. اینجا دیگه واقعا به معنی خودشه، ولی در مقام وعده شره، یه نفر داره اساعه ادب میکنه، تو بهش میگی که مگه ندیدی که من فلان کسو ادب کردم؟ دیدی تو عرفم میگن، یعنی خدمتتون الان میرسم، اگه دوست داره ادامه بده. الان همزه در علم برای وعده شره. پنج، تقریر، یعنی وادار کردن متکلم مخاطب را بر اعتراف به امری که مخاطب عالم به او است، عالم به او است. تقریر یعنی متکلم از مخاطب میخواد اعتراف بگیره، که مخاطب اعتراف کنه به یه چیزی که میدونه، خود مخاطب میدونه. مثل از ضربت زیدن، زید و زدی، اینجا در مقام چی است آقا؟ اعتراف. شش، انکار، انکار بر دو نوع است، الف انکار توبیخی یعنی ادوات استفهام دل بر این است که ما بعدش سزاوار نبود در گذشته واقع شود و یا سزاوار نیست در آینده واقع شود. این انکار توبیخیه در مقابل انکار ابطالی. انکار توبیخی خودش دو شق داره، مربوط به گذشته، مربوط به آینده. گذشته یه چیزی در گذشته واقع شده، متکلم با ادوات اسمو سرزنش میکنه مخاطب را که چرا این چیزی در گذشته انجام دادی. گاهی انکار توبیخی مال آینده است، یعنی مخاطب بنا داره در آینده یه کاری انجام بده، متکلم توبیخش میکنه که چرا میخوای انجام بدی، متوجه هستی؟ مثل اعصیت ربک، الان اینجا همزه برای انکار چی هست آقا؟ توبیخی گذشته. و مثل اتعصی ربک، الان اینجا برای چی هست آقا؟ انکار توبیخی آینده. ب انکار ابطالی، یعنی ادوات استفهام دل بر این است که ما بعدش در گذشته واقع نشده و یا در آینده واقع نمی شود. انکار ابطالی اسمش با خودشه، ابطالی. میخواد بگه این چیزه در گذشته نبوده، یا این چیزه در آینده هرگز نخواهد بود، هرگز نمیشه. مثل افاسفاکم ربکم بلبنین، همزه اف اسفاکم، همزه اول شاهد مثال ماست، آیه قرآنه. اف اسفاکم ربکم بلبنین، یعنی خدا میفرماید که، میخواد بفرماید که خداوند هرگز در گذشته شماها را به عنوان پسر انتخاب نکرده. و مثل انول زمکموها، شاهد مثال بر سر همزه است، انول زمکموها پرانتز باز، ما شما را ملزم به قبول هدایت نمی کنیم، پرانتز بسته. یعنی ما در آینده هرگز شما رو مجبور به هدایت نمی کنیم، این از ما در آینده هرگز واقع نمیشه. این میشه انکار ابطالی. هفت تحکم، این اگر یادتون باشه اول مغنیم بود، قد تخرج الهمزت عن الاستفهام الحقیقی، تحکم و مسخره کردن. مثل کلام قوم شعیب علیه السلام، اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا. قوم شعیب موقع که حضرت نماز میخوند میومدن میگفتن که همین نماز تو باعث میشه که تو به ما امر بکنی که ما دست از چیزی که آبا ما میپرستن بردارید، همین نمازت مسخرش میکرده. هشت، تحقیر و کوچک شمردن، مثل من هازا، متکلم با من هازا داره تحقیر این آقا میکنه. این دیگه کیه؟ میشناستش ها، میگه کیه داره میاد، میشناسه ولی موقع تحقیرش بکنه. نو، تحویل های دو چشم، تحویل و عظیم جلوه دادن، مثل ولقد نجینا بنی اسرائیل من العذاب المهین. های دو چشم، من العذاب المهین، من فرعون. خداوند اول می فرماید که ما از عذاب شدید بنی اسرائیل رو نجات دادیم، بعد می فرماید که من فرعونو، یعنی می خواهد که فرعون عظیمه. اگر شما بعد از این آیه نگاه بکنید قرینه هست برای که اینجا من برای حالا تعظیم که نگید، یعنی برای هولناک نشون دادن فرعون به کار رفته اینجا استفهام، یعنی برای بزرگ جلوه دادنش، یعنی خدا مخواد بگه ما از دست انسان کمی فرعون را بنی اسرائیل را نجات ندادیم. گاهی جمع میشن، بله، ولی گاهی نه. شما یه چیزی کوچیک میکنی ولی مسخرش نمیکنی، میگه این چیزی نیست، مسخرم نیست، واقعا در مقام بیان کوچیکش میگی، یه دونه گندم بر میداری میگی کم، مسخرم نیست، ولی گاهی جمع میشه. ده، بعید شمردن، مثل انا لکم الذکرا، پرانتز باز، بعید است که کفار پند را قبول کنند. پرانتزو ببندید. انا لکم الذکرا یعنی شما از پند دورید، برید سر خط. آقا جان توجه به این نکته باشد که تعیین هر یک از این معانی محتاج به قرینه است، قرینه میخواد. درس 20، این درس که بگیم وارد فصل و وصل میشیم به لطف خدا. درس 20، مطلب اول، بله، درس 20 مطلب به مطلب میگیم، دو تا انشا باقی مانده اونو مطلب میکنیم. مطلب اول، از انواع طلب امر می باشد. خب یکی از اقسام طلب می دونید امره، امر به معنای طلب فعل می باشد، یعنی کسی که امر میکنه طلب چی میکنه؟ آقا فعل. با این ویژگی که طلب از مقوله باز داشتن نباشد، پرانتز باز، و الا طلب نهی است، پرانتز رو ببندی. این که میگه از مقوله باز داشتن نباشه، میخواد امر رو یه جوری معنا کنه که نهی وارد نشه، چون نهی هم برای طلبه، امر هم برای طلبه، متا امر برای طلب فعله، نهی برای طلب چیه؟ باز داشتن. این که میگه از مقوله باز داشتن نباشه، میخواد نهی رو خارج بکنه. و طالب استعلا کند. اینو تو اصولم خوندید، استعلا یعنی چی؟ یعنی در صورتی به طلب میگن امر که خودشو بالا به شماره، کلا را کج بنهد و بله، و طالب استعلا کند، یعنی خود را عالی به شمارد، اعم از آن که عالی باشد یا خیر. و دلیل بر معنای مذکور تبادر است. خب تمام شد، الان ایشون امر رو چجور معنا کرد؟ طلب فعل که از مقوله بازداشتن نباش، طالبان چی باید بکنه؟ استعلا. دلیلشان تبادره، دلیل علمای بلاغت تبادره. خب اینا دیگه تو اصول شما خوندید، در مسئله پنج نظریه هست، حالا شرط یا شرط نیست، استعلا هست یا نیست. برید سرخط آقا جان. گاهی امر در غیر طلب به کار می رود، مثلا اصول اینا را قبول نداره، نحو اینا را قبول نداره، اینا بلاغت، علمای بلاغت معتقد بینا هستن. گاهی امر در غیر طلب به کار می رود، مثل یک اباحه. گای امر تو چی به کار میره آقا؟ اباحه. مثل جالس الحسنه او ابن سیرین. مثال مغنی اگر یادتون باشه، بلاغت هم مثال زدن، جالس الحسنه او ابن سیرین، پرانتز باز، جالس دل بر اباحه است، پرانتز بست، یعنی برات مباح مجالست با حسن بکنی یا مجالست با ابن سیرین بکنی، یا با هر دو یا با هیچ کدوم، مباح برات. حالا علمای نحو میگن چی دل بر اباحه است؟ علمای نحو او. علمای اصول میگن چی؟ علمای اصول میگن جالس داله بر طلب انشائیه، انگیزه اباحه هست. دو، تهدید و ترساندن. های دو چشم، تهدید و ترساندن. مثال شدتونه صیغه عنوانه تهدید به کار میره؟ مثل اعملوا ما شئتم. بکنن دیگه توضیح نخواد اینها. گاهی وقتی پدرم به پسرش میگه برو هر کاری میخوای بکن، این برو هر کاری میخوای بکن، یعنی بعد شلاق و فلک در کاره. سه، تعجیز عین، تعجیز و بیان عاجز بودن مخاطب، مثل فأتوا بصورة من مثله. چهار، تسخیر و یه شعری بر اصول فقه چاپ شده میشه تسخیر یعنی مسخره کردن و تبدیل کردن مخاطب از حالتی به حالت اخص با سه سدندونه اخص سه سدندونه یعنی چی آقا؟ پستر. تسخیر یعنی این، یعنی متکلم مخاطب را تبدیل میکنه به یک حالتی پستر از این حالتی که الان درشه، مثل کونو قردتن خاصه این تکوین. آها آقا ها تکوینه، ولی تبدیلش میکنه به یک حالت اخص. پنج، اهانت و تحقیر، مثل کونو حجارتن او حدیدن، پرانتز باز. دیدی بعضی مواقع شما به مخاطب دیگه برو سنگ بشو، داره تحقیرش میکنی، یا میگی سنگو سنگو بیا، داره تحقیرش میکنی. مقصود قلت اهمیت به مخاطبین است. پرانتزو ببندید. شش، تسویه و مساوات انداختن بین دو چیز. اینا بعضیش غلطه، گاهی متکلم به وثیقه امر میخواد مساوی بندازه بین دو چیز، این در حقیقت مساوات نیست، یعنی یه طرف ترازو رو امر قرار میده یه طرف دیگه هم بعدن میاره، مثل اصبروا او لا تصبروا. اینجا اصبرو میگن به معنی چی هست آقا؟ مساوات. یعنی متکلم میخواد بگه که شما صبرتون و عدم صبرتون مساویه. اباحه نمیخواد مکلف رو مخیر بکنه، نمیخواد بگه که این دوتا عمل جایز انجام بدی، یکیش هم میتونی انجام بدی، دوتاش هم میتونی ترک بکنی. این در مقام اینه که این دوتا چیز با هم دیگه مساوی هستند. هفت، تمنی و آرزو داشتن، مثل علای تنبیه، علا ایها اللیل الطویل، علا انجلی، شعر امرؤ القیس، انجلی. انجلی صيغه امره، به معنی چی است آقا؟ تمنی، یعنی آرزو داره که شب زود صبح بشه چون شب دیده براش طولانیه. بعد حالا اینجا دیگه مولا صد توضیح داده، عاشق بوده، برای عاشقا شب طول میکشه تا صبح بشه، جونشون میاد بالا. هشت، دعا، یعنی درخواست همراه با خضوع و خشوع، مثل شما به خدا میگید رب اغفر لی، یعنی امر داری میکنی به خدا، نه اینجا به معنی دعا است. نو، التماس، یعنی درخواست کردن از مساوی. اگر شما از کسی که هم در شأن خودته مساوی با خودته درخواستی میکنه اسم چی هست آقا؟ التماسه. و صلی الله علی محمد و آل طاهر.